قیمت روز به قیمت روز تخلیه به مستاجر صورت بگیره. بنابراین باید این حق سرقفلی به کارشناس ارجاع میشه، کارشناس رسمی دادگستری در امور سرقفلی. کارشناس نظرش رو اعلام میکنه، مثلا سرقفلی این مغازه در حال حاضر مثلا 500 میلیون تومان، که البته طبق مقررات آیین دادگستری مدنی مجری یا مستجر میتونن به این نظر کارشناس یک نفره اعتراض کنن، میره سه نفره، میتونن به سه نفره اعتراض کنن، پنج نفره، اینا قابل اعتراض هست، هیئت های مختلف هم میتونن بیاد. اما موضوع سوال که فرمودید، بله، ارکان تشکیل دهنده قیمت سرقفلی چیه؟
بله،
ما چهار مؤلفه یا رکن رو برای تعیین قیمت سرقفلی ذکر کردیم. یکیش طول مدت اجاره است، که مثلا چند سال اینو در اجاره داشته، چقدر فعالیت تجاری کرده، هر چی طول مدت بیشتر باشه طبیعتا مبلغ سرقفلی میکنه.
بله.
دوم متراژ مغازه هست، مثلا اگه مقایسه بکنیم دو تا مغازه بغل هم، اونی که طبیعتا متراژش بیشتره 20 متری نسبت به 10 متری سرقفلیش بیشتره،
بدیهی است. بله.
بله. سوم موقعیت محلی هست، مثلا مغازه‌ای که بر میدون ولیعصر یا بر خیابون اصلی قرار داره با مغازه‌ای که توی کوچه فرعی یا توی مثلا محله‌ای که خیلی تجاری نیست، به هر حال موقعیت محلی خیلی مهمه و مؤثره، که شاید بیشترین تأثیر رو همین موقعیت محلی داشته باشه. یعنی یه مغازه 20 متری در نبش میدون ولیعصر تهران با یه 20 متری مثلا در، به طور مثال عرض می‌کنم،
ولی شرق یا مثلا جنوب تهران یا
شرق غرب یا یه محله، خب طبیعتاً اون که مرکز شهره و تجاری هست و درآمدش بیشتره. بله،
درست.
و دلیل چهارم، رکن چهارم، نوع کسب و میزان درآمد. خب می‌بینید تو مثلا بازار زرگرا قرار گرفته این مغازه، یا مثلا تو یه جایی که بورس کاره.
درست.
از نوع کسب و میزان درآمد هم موثره. اینا از عواملیه که به قول معروف
دخالت میکنن در تعیین مبلغ سرقفلی،
ولی در هر حال اون کارشناس محترم رسمی هست که با در نظر گرفتن این عوامل، و حتی من پرسیدم از کارشناسا، گفتن حتی ما میگه قیمت عرفی رو از بنگاه های محل سوال میکنی وقتی میخوان نظر بدیم، با اینکه خودمون مغازه رو مثل میکنیم، موقعیت رو میبینیم، نوع کسب رو ببینیم چی هست، ولی باز هم میریم میگیم آقا اینجا مغازه متری چنده، اینجا سرقفلیش چنده،
نزدیک به واقع باشه. بله
بله. عرف رو هم، عرف محل رو هم، قیمت روز محل رو هم در نظر میگیرن کارشناسان محترم، چون دادگاه ها مطابق نظر کارشناس باید رأی بدن، امری تخصصی هست این قضیه. البته ماده 265 قانون اندلسی مدنی بیان کرده که اگه نظر کارشناس با واقعیت منطبق نباشه میتونه به اون ترتیب اثر نده. مثلا یه زیرپله 2 متری بیاد بگه 10 میلیارد.
درسته.
سرقفلی.
اینجوری هم نیست. بله، بعد یک
ولید به طور کل
میزانی داشته باشه. بله.
به کارشناس ارجاع میشه، کارشناس دوره دیده، تخصص دیده و پروانه در این زمینه داره، با در نظر گرفتن این عوامل اعلام میکنه که سرقفلی این مغازه در حال حاضر در این تاریخ اینقدر ارزش داره، که عرض کردم نظر کارشناس توسط موجر و مستأجر که همون طرفین دعوا هستن قابل اعتراض هست.
بسیار متشکرم. شنوندگان عزیز، من در حال گفتگو هستم با جناب دکتر باقری، قاضی محترم دیوان عالی کشور، در خصوص اماکن تجاری و مقررات راجب سرقفلی، و همچنین گریزی هم زدیم به موضوع انتقال مال در واقع حالا تجاری به غیر، که سوالاتی هم راجب این موضوع مطرح شد بود، مباحثی مطرح بود که پاسخ دادن آقای دکتر باقری. خواهش میکنم با ما همراه باشید با پیامک 301035 و تلفن 2265-2285 با ما در میون بگذارید سوالات خودتون رو. سوالی کردن که آقای صابری، گفتن که من با فردی شریکم در یک مغازه، ایشون بدون اجازه من تصرف کرده و برای این حکم صادر شده، مشخص شده کارشناس اومده مثلا 20 متر رو که ایشون تصرف عدوانی کرده خلعیت داده و در واقع رفع تصرف داده دادگاه، ولی ایشون خالی نمی کنه و و جالب اینجاست که دادگاه میگه که یا هر دوتاتون باید خارج بشید یا اینکه دوتاتون به شکلی توافق بکنید. یه مدار اینجا در اجرای احکام موضوع به چالش برخورده. خواهش من راهنمایی کنید.
بله، عرض کنم که فرمایش دادگاه دقیقا منطبق به قانون هست، ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی.
بله.
در خریعت از مال موشا که رفع تصرف هم همون حکم را داره.
بله.
یا باید شرکا توافق بکنن بر نحوه تصرف، یعنی هر دو برن در اونجا داخل مغازه مشغول باشن به کار تجاری کسب و کار،
چون در جزوز شریکن. بله.
شریکن. بله. اگر هیچ توافق نکنن و یکی از شرکا تقاضای خلعیت یا رفع تصرف بکنه، از کل ملک، از کل اون مال مشا خلعیت و رفع تصرف میشه. این عین قانونه جناب آقای.
عجب، متوجهم، ولی انگار یه چالش ایجاد میشه برای طرف
میان مردم. میگم من بالاخره شریک من حق داره، میخوام برم نصفشو بگیرم. نه، تقسیمم نکردن آخه.
بله، چون قبلا با هم جایی مشخص افراز نکردن، تقسیم نکردن.
بله. مگر اینکه توافق کرده باشن آقا این نصف مغازه رو من
یا شفاهی یا کتبی. بله درست،
یا شفاهی یا کتبی. و الا اگر توافقی نکردن و الان هم توافق نمی کنن، مطابق قانون دادگاه وظیفه داره که خلعیت بکنه تا اینا خودشون بیان به یه نتیجه و توافقی برسن.
بله، خیلی متشکرم. پیام دادن شهروندی که گفتن فردی به من گفته من مستاجرم و شفاهن با هم صحبت کردیم، گفته برو مثلا فلان منزل برو مستقر شو، اشکالی نداره به طور شفاهی، ما قرارداد نداریم. آیا برای ما مشکل ایجاد میشه یا نه؟ قرارداد شفاهی اعتبارش تا چه میزان است؟
برای سکونت.
بله، سکونت.
به صورت شفاهی موجر گفته که برو در فلان
ملک. بله، حالا یا در واقع به شکلی مساعدت کرده، تعامل کرده با ایشون، ولی قراردادی نداریم. آیا قرارداد نداشتن برای ما مشکل ایجاد نمیکنه؟ من
طبیعتاً هر چی نوشته باشه، شاهدی امضا کرده باشه، حتی تو نزد دفتر املاکی جایی باشه، کد رهگیری باشه، خب خیلی بهتره، محکمه پسنده دیگه. بعدن تو دعاوی بعدی، اختلافات بعدی مشکلی ندارن.
بله.
ولی وقتی شفاهی شد دیگه اثباتش میفته به عهده مستأجر، چون موجر میتونه بگه تصرف عدوانی کرده، میتونه بگه امانی بوده.
درست.
میتونه بگه 3 ماهه بوده، اون طرف میگه آقا من 1 ساله اجاره کردم، 2 ساله اجاره کردم. میتونه بگه مایی 100 میلیون بوده، وقتی که شفاهی باشه اینو موجر میتونه ادعا بکنه.
درست.
بنابراین رد اینها و اثبات این که من اینجا را برای سکونت 1 ساله مایی 5 میلیون اجاره کردم خیلی سخت میشه، به هر حال شاهد ببره دادگاه. و
آقای دکتر شامل دستور تخلیه هم نخواهد شد ظاهرا؟
شفاهی نخواهد شد. بله، البته خب به ضرر موجرینه.
بله، این به ضرر موجرینه. حالا اون فرد موجر محترم که خیلی ترحم کرده و مهربانه و اعتماد کرده، شاید خیلی از بر اساس اعتماد ما، چون ایرانی ها مستظر هستید، خیلی ها بر اساس زبان و همین بیانی و شفاهی خیلی از کارهای بسیار فراتر از کتبی و با اسناد رو انجام دادن و بر اساس اعتماد. ما ایرانی ها سابقه بسیار درخشانی داریم در اینکه اعتماد و در بازار و در داد و ستد، خصوصا حضرت عالی، دوست دارم از زبان جناب عالی بشنوم که واقعا چه افرادی بودن که فقط با زبان گفتن آقا اعتماد کردم و چندین ساله به خوبی در کنار هم مسالمت‌آمیز به عنوان مالک و مستأجر زندگی می‌کنم.
بله، جناب آقای دکتر حسینی، همون که شما هم اشاره فرمودید، ما به هر حال چه در فرهنگ خود ایرانیت ما و چه در فرهنگ دینی ما، دیگه تا همین چند سال پیش هم بودم من ریش گرو گذاشتم.
درست.
یعنی چی؟ یعنی قول دادم، اعتماد کردم.
چه زیبا، چقدر
من شفاهی زامن
مشتاق انسان به وجد میاد که گاهی میگه اینها رو، این عرف بسیار زیبایی است.
بله، این ریشک رو گذاشتن، این اعتماد کردن، خب اینا بوده. یه خود حالا بالاخره به خاطر این مسائل گرونی و اینا مردم یه خود سخیردن شدن، ولی واقعا اینا تو فرهنگ ما بوده و هست و هنوز هم افراد ناشناسی هستن که واقعا هم خیرن، هم در بحث وقت، در بحث انفاق و صدقه و حتی همینجور که فرمودید جاهایی رو اجاره میدن. طرف هم تلویزیون رو داشت اشاره میکرد، 5 سال اجاره بار اجاره اضافه نکرده.
عجب. بله، من دیدم واقعا خیلی خیلی. بله. انسان احساس خوبی داره. بله،
انشالله که این فرهنگ ادامه پیدا بکنه تا بتونه به هر حال
انشالله تکثیر بشه و کسرت پیدا بکنه این روحیه.
بله، خودمون به هم کمک کنیم انشالله این مشکلات هم برطرف
بشه. بسیار عالی. شنوندگان عزیز، ساعت 11:40 است. با ما همراه باشید. ما تقریبا چیز نزدیک 7-8 دقیقه و 9 دقیقه دیگه انشالله در خدمت آقای دکتر باقری هستیم و پیام‌های مختلف اومده، مخصوصا راجع به مصوبه اخیر هیئت وزیران و سران سه‌قوه که حالا به شکلی جلوگیری کرده از تخلیه و اتوماتیکوار یک سال تمدید شده. و یه پیامی اومده که میکنم از سوی موجر هست که میگه من مالکم و این آیا دخالت در حریم خصوصی و تسلط بر مال افراد نمیشه که ما فقط محدودیت برای یک کالا و یک چیزی که میخواییم خدماتی که بدیم منفعتی رو به کسی بدیم بر ما درصد افزایش مشخص میکنن، این محدود شدن مالکیت مالک نمیشه؟ این هم حتی از
این موجه
مصلحتی بوده است، مصلحت در جامعه
در قانون 62 بوده، در شاید همون قبل از انقلاب هم بوده که اون قانون 56 در
اسوحرج بله بله،
یا در قوانین سایر کشورها در جایی که بالاخره حساس میشه و به خاطر نظم عمومی به هر حال دولت ها دخالت میکنن در این، در جای دیگه ما داریم در خدمات حتی مثلا ببخشید مکانیکی مثلا
بله.
در تراشکاری نرخ دارن، آقا تو اینقدر باید دستمزد بگیری؟
درسته.
در تاکسی ها در
خدمات تاکسی. این هم یکی در واقع داره.
بله آقا شما خدماتی رو در حق نداری، مثلا
هتل ها، مسافرخانه ها، مهمان پذیر ها، اون ها ایامش محدوده، این یک سال است یا دو سال است. بله فرمودید.
بله
خیلی اشاره به جای کرد.
عرفی و منطقی هست، داره یک حدی به هر حال مجبورن برای حفظ نظم عمومی دخالت بکنن.
درسته، خیلی خیلی منفعتش به جامعه میخواد. شاید درصدی از مجرین، درصدی از مالکین رضایت نداشته باشن و مثلا دفعه 100%، 80% و کمتر و بیشتر میخوان افزایش بدن. به نظر میسه که خیلی حالا مسکن بجا و خوب و حالا به هنگامی بود که در ایام تابستان و بحث واقعا افزایش قیمتها در اونجا و این تصمیم فکر کنم خردورزانه بود. امیدوارم که تصمیم خیلی شایسته تر بلند مدت فهم کنم مباحثی مثل ساخت اماکن استیجاری که حالا خود دولت متولیشه، یا انبوهسازی تجاری، انبوهسازی در واقع اماکن مسکونی اجاره‌ای توسط حالا حاکمیت و سیستم حالا وزارت خونه که حالا مخصوص این موارد هست و امسالان فراوانی و تکثیر بشه و تولید بشه. ما تولید مسکن اجاره‌ایمون بسیار بسیار محدوده. نظر شما چیست؟ درست هست یا نه آقای دکتر؟
بله، راه حل اساسیش جناب حسینی همین هست که به هر حال دولت تسهیلاتی رو برای سرمایه گذاران، مالکین یا خود به هر حال شرکت های دولتی وارد بشن و اماکن استیجاری بسازن
با سازه های خیلی در واقع آماده از قبل. الان جدیدن من شنیدم در خبرها که از حالا از سازه های پیشرفته ای که 3 ماهه 2 ماهه یا کم و زیاد سری ساخته میشه. خواهی این واقعا فکر کنم مسئولین وظیفه دارن به این سازه.
من حتی فکر میکنم که این طرح اولویتش بیشتر از اون طرح مسکن ساختن برای مردم هست. یعنی اگر ابتدا وارد بحث ساختن اماکن استیجاری انبوه بشن که و با قیمت‌های مناسب در اختیار حالا زوجین مردم قرار بگیره، خیلی واجب‌تره تا یکی دو سال آینده تا سر انتقال مالکیت رو بسازیم تحویلشون بدیم. حالا اونم واجبه، ولی اولویت این اماکن استیجاری واجب‌تر هست و خب بهتر این هستش که چون رضایت بالاخره مالکین هم حاصل بشه، دولت در این سمت حرکت بکنه که تسهیلاتی رو قرار بده برای ساخت اماکن استیجاری انبوه و
سازنده ها تشویق بشن، مشوق ها بیاد وسط. بله
داشته باشن، بهداشت داشته باشن، در اون جایی که ساخته میشه دسترسی به مدرسه باشه و اینم دور از دست نیست. الان علم بالاخره خیلی پیشرفت کرده، و به قول شما الان میشه ظرف 3 ماه یه برج رفت بالا. برج
من تو خبرها شنیده بودم، من نمیدونم به کجا رسید که این انبوه‌سازی مسکن پیش ساخته، یعنی دقیقاً خود ایرانی‌ها حالا به شکلی خود مخترعین و سازنده های ایرانی این کار رو انجام داده بودن و میگفتن ما میتونیم در عرض خیلی محدود چندین ماه چندین هزار واحد مسکونی بسازیم. قابل توجه مسئولین محترم وزارت راه و شهرسازی و
متولی. بله واقعا پیشنهاد بسیار خوبیه که فرمودید و منم به هر حال اینو قبول دارم و تایید میکنم. و انشالله دولت از طریق حالا آیین‌نامه قانون و قوانین و بودجه که میتونه در اختیار بذاره به این سمت حرکت بکنه که اساسی مشکل حل بشه. چون به هر حال در اسلام و در عرف مردم رضایت خیلی مهمه. حالا درست دولت این مصوبه رو گذاشت ولی من دیدم و با من صحبت میکنن مستاجرین که میگن ما تا رضایت موجر نباشه مثلا در تمدید اقدامی نمیکنیم. یعنی خب موجر هم حق داره ولی از طرفی نفع جامعه بر نفع اشخاص در هر یک امر پذیرفته شده است و در جهت نفع عمومی بوده این قضیه مصوبه دولت و بهتر است که انشالله در دراز مدت یا کوتاه مدت فکری میشه که این مشکل اساسی حل بشه.
بله. پیامک اومده آقای احمدی از تهران که با سلام و البته بنده میخواهم به عنوان یک موجر خیلی کم اضافه کنم یا اصلا اضافه نکنم، ولی خود من که نزدیک 80% بایستی روی مبلغ اجاره سال قبل بذارم و خودم مستأجر شدم به شکلی، حالا من چی کار بکنم؟ آیا برای این موضوع هم میشود راهکاری پیدا کرد؟ یعنی خود من هم مستأجرم به شکلی ولی در جایی اجاره دادم در جای دیگر مستأجرم، یعنی خود من هم ضربه خوردم از این ماجرا و به حال امثال این عزیزان زیادن، یعنی واقعا خیلی ها میخواهن مهربانی کنن، میخواهن خوبتر عمل کنن و درصد کمی اضافه کنن ولی در جای دیگری به خود اجاره اینها اضافه شده و میخوان به شکلی جبران بکنن. خیلی ممنونم. من فکر کنم نزدیک 2 دقیقه به پایان برنامه بیشتر باقی نمونده و عزیزان شنونده ما سوالی داشتیم که تو برنامه تا چه حد از مصوبه اخیر سران قوا راجع به قانون مالک مستأجر مطلع هستید که تقریبا چیزی حدود 60% گفتن ما به جزئیاتش اطلاع نداریم و معلومه که اطلاع رسانی دقیقی حالا به هر شکلی رخ نداده. فقط حالا در
بازی هست چه خوب بود که اصلا در اخبار یا در یک برنامه که حالا بعد از خبر هست متن این مصوبه واقعا به صورت کامل خونده بشه و حالا یه توضیحاتی هم داده بشه که عامه پسند باشه، مردم بفهمن منظور چی بوده،
یا مسئولین شعل اختلاف، مسئولینی که حالا به قول فرمان شما بحثای حقوقیشو بیان تبیین کنن و فهم کنم در اون جاهایی که اون زمانهایی که مخاطب بیننده زیاده یا شنونده زیاده. و امیدوارم که حالا از این برنامه ما به شکلی حالا از اتالی اشاراتی فرمودید که در حد وسع برنامه ما اطلاع رسانی کرده باشیم. خب کم کم فکر کنم داریم یک دقیقه بله پایان برنامه بیشتر باقی نمونده، صحبتهای پایانی آقای دکتر باقری رو بشنویم چند ثانیه.
خواهش میکنم. منم همینجور که شما اشاره کردید واقعا تقاضا دارم از مردم که به هم دیگه کمک کنن، لطف کنن، با هم راه بیان، انشالله این مشکلات پشت سر گذاشته بشه. برنامه‌تون بسیار برنامه خوبیه، اطلاع رسانی قانونی میشه برای مردم، از حق و حقوقشون آگاه میشن و انشالله بنده حقیرم تونسته باشم که یه خدمتی راهنمایی توضیح ارائه شده باشه.
خیلی متشکرم و روز قاضی و هفته قوه قضاییه رو البته این روز دیگه آخرین روزش بوده به شما تبریک میگم، یکی از بزرگان فاخر و فرزانه و دانشمند. بنده اکبر حسینی امامی اتفاق تایید کننده با تجربه آقای نادر بنی صفار تا سلام دیگر با شما خداحافظی کنم. خدا یار نگهدار.
تشکر و قدردانی میکنیم از همکاران خوبمون در برنامه زنده آوای قانون که این برنامه رو تقدیم حضور شما عزیزان شنونده کردن. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. نقطه نظرات ارزنده شما چراغ راه ادامه ما در مسیر برنامه سازی خواهد بود. پس دست به کار بشید از طریق سامانه پیامکی 30135 و شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. هر گونه نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی راجع به این برنامه و سایر برنامه رادیو گفتگو دارید، ما رو مطلع بفرمایید و در جریان قرار بدید.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
به یمن همراهی شما، رادیو ورزش 24 ساله شد.
8 تیر ماه 1401 ساعت 17 جشن 24 سالگی رادیو ورزش همزمان با آیین اختتامیه اولین جشنواره ملی صدای ورزش.
ما را از موج FM ردیف 92 مگاهرتز بشنوید و از نرم افزار کاربردی ایران صدا ببینید.
بله دوستان عزیز شنونده، نرم افزار کاربردی ایران صدا قابلیت‌های متعدد و فراوانی رو داره. شما اگر به تارنمای رادیو گفتگو متصل بشید میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی‌های تلفن همراه خودتون برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو رو بشنوید و ببینید و دنبال هم بفرمایید. اما تا ثانیه‌های دیگر می‌رسیم به ساعت 11:55 در ادامه برنامه از شبکه رادیویی گفتگو. دعوتتون می‌کنم شنونده میان برنامه بعدی ما به عنوان حقوق بی بشر باشید.
سیر انسان از دیروز باورهایش تا امروز جستجوگری‌هایش بر مدار حق و تکلیف و احیای حقوق حق بشری است که با حقوق بی بشر خوب آشناست. رژیم بعث عراق که تصمیم داشت ظرف یک هفته ضمن سرنگون کردن جمهوری اسلامی ایران مناطقی از جمله استان خوزستان را از پیکره ایران بزرگ جدا سازد، به دلیل مقاومت و پیروزی های رزمندگان اسلام در جبهه های جنگ عملا زمین گیر شده بود. از این رو بود که ارتش صدام حسین برای شکستن خطوط دفاعی و جلوگیری از پیشروی های مدافعان ایران دست به سلاح های کشتار جمعی برد و چندین منطقه را هدف بمب ها و گلوله های شیمیایی و میکروبی قرار داد. از جمله جنایت های ارتش بعثی طی روزهای 7 و 8 تیر سال 1366 روی داد. در روزهای یاد شده نیروی هوایی بعث 4 نقطه پر ازدحام شهر سردشت واقع در بخشی از استان آذربایجان غربی را هدف بمباران شیمیایی قرار داد.
اگر این معاهده بین المللی وجود نداشت، آیا واقعا به عنوان یک ارزش قطعی و محتوم بین المللی؟ آیا به عنوان یک قاعده گریزناپذیر اخلاقی؟ آیا به عنوان یک مفهوم و یک هنجار عرفی بین المللی هم واقعا قابل قبول نبود؟
دو
دکتر امیر صاحب وکیل، استاد حقوق دانشگاه تهران و تحلیلگر ارشد حقوق بین‌الملل.
اگر به عملکرد و رفتار جمهوری اسلامی ایران نگاه بکنیم، حتی در زمانی که درگیر به مخاصمه مسلحانه با عراق بود، هرگز حاضر نشد در اقدام متقابل و در اقدامی تلافی جویانه ایران مبادرت به حمله شیمیایی مشابهی علیه شهروندان عراقی بکنه. پس نه اخلاق، نه حقوق بین الملل و نه واقعیت روابط بین المللی که دولت‌ها باید از هم انتظار داشته باشند مطابق با یک سری انتظارات مشروعی به گونه‌ای رفتار بکنن با هم دیگه که انتظار دارن طرف مقابل هم همون رفتار رو با اونها داشته باشه، در هیچ یک از این مبانی قابل توجیه نیست استفاده از این سلاح‌ها. و امیدوار هستم نه فقط به لحاظ حقوقی با یک ضمانت اجرای حقوقی بین المللی قوی، بلکه به لحاظ یک بنیان اخلاقی و وجدانی محتوم استفاده از این سلاح ها برای همیشه از تاریخ بشریت در واقع رخت بر ببنده.
سردش رو بمباران کردن در سال 66، مال همین روزاست دیگه. شوخیه یک شهر را بمباران شیمیایی بکنند، هزاران نفر را در یک شهر، بچه، بزرگ، پیر، جوان، زن، مرد، نابود کنند و دنیا سکوت کنه. دنیایی که گاهی افتادن یک گربه توی چاه میشه به عنوان یک مسئلهی براش تو خبرگزاری ها و تو روزنامه ها و توی تلویزیون ها منعکس میشه که بله یک گربه یا مثلا روبایی تو چاه افتاده بود، جمع شدن پلون دستگاه پلون دستگاه پلون دستگاه که اینه زنده بیارن بیرون. برای این چیزا دنیا اون جنجال ها رو به راه میاندازه. وقت برای یک کشتار شیمیایی یک شهر این دنیا سالم میمونه. دنیا که میگم منظورم ملت ها نیستن، ملت ها وسیله ندارن، ابزاری ندارن، منظورم قدرت های مسلط بر دستگاه تبلیغاتی دنیا، فارسیش میشه آمریکا، انگلیس، نیروهای غربی مسلط، نیروی صهیونیستی، اینا هستن که در فضای تبلیغاتی دنیا مسلطن.
جنایت سردشت همان گونه که تصور میشد با سکوت کشورها، دولتها و مجامع مدعی حمایت از حقوق بشر روبرو شد. تهران اما کوشید با روش‌های مختلف جهان را نسبت به بروز و ابعاد فاجعه بزرگ سردشت آگاه کند. در همین راستا بود که شهر سردشت به عنوان اولین شهر قربانی جنگ افزارهای شیمیایی در جهان پس از بمباران هسته‌ای هیروشیما معرفی و شناخته شد.
بله دوستان عزیز شنونده، وقت شما بخیر باشه. رسیدیم به ساعت 12 و میریم که همراه بشیم با همکاران خوبمون در مجله تحلیلی خبری امروز رویداد.